یاد بگیری، درس ها رو خوب یاد بگیری، درس ها رو خوب یاد بگیری.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. یاد خدای آغاز میکنم که بخشنده است و مهربان. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. آرزوی سلامتی، شادکامی و تندرستی دارم برای همه شما هموطنان عزیزم در جای جای این مرز پرگوهر. در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش عصرگاهی برنامه‌ها از شبکه رادیویی سلامت در 17 روز از دی ماه سال 1402. در بخش عصرگاهی از پخش رادیو سلامت امروز تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی شاهین عباس نژاد، اتفاق من رویا کاظمی گوینده این بخش در خدمت شما عزیزان هستیم به مدت 8 ساعت و امیدواریم که شما عزیزان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو داشته باشید. فهرست و زمان پخش برنامه های بخش عصرگاهی رو خدمت شما همراهان گرامی اعلام میکنم تا حضور ذهن داشته باشید و بتونید برنامه های مورد علاقه خودتون رو از صدای سلامت بشنوید. ما 14:05 با اولین برنامه در خدمت شما هستیم با نام با هم حرف بزنیم. خدمت شما ازان عرض کنم که 14:50 فراکسیون شهدا تقدیم میشه به شما همراهان گرامی. ساعت 15 مجله دامپزشکی رو به اتفاق هم شنونده خواهیم بود و رأس ساعت 16 اخبار سلامت به سمع شما میرسه. مسابقه یه هرم طلایی تقدیمتون میشه. 16:30 عشق کتاب. ساعت 17 همراه میشیم با برنامه عصرگاهی عصری نو. 18:30 برنامه ذهن مغز زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم و ساعت 19 رویدادهای سلامت رو میشنویم. برنامه فراسو رو میشنویم. 19:55 از اشاره تا نشانه تقدیمتون میشه. ساعت 20 زاویه پنهان رو همراهی میکنیم. 20:30 کافه خبر رو میشنویم. ساعت 21 برنامه همصدا تقدیم شما میشه. 21:10 مخاطبین کوچولوی ما میتونن برنامه سیبک و قصه های مادر بزرگ رو شنونده باشن و 21:30 نمایش رادیویی آخرین برنامه بخش عصرگاهی است که تقدیم میشه به همه علاقه‌مندان به نمایش های رادیویی. آدم ها موجودات اجتماعی هستیم و ارتباطات نقش اصلی در زندگی ما بازی می کنن. اولین برنامه تقدیم به شما، با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدای مهربان. دوستان عزیزم سلام، ممنون که همراهمون هستید تا برنامه امروز رو به شما تقدیم کنیم. به با هم حرف بزنیم امروز خوش آمدید. با هم حرف بزنیم، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت، و امروز در 17 روز از دی ماه باشم میخواییم از موضوعی تازه با هم حرف بزنیم. ازتون دعوت میکنم شما هم همراه ما باشید. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما. هممون میدونیم که اگه سرما بخوریم، اگر دچار سردرد بشیم یا مثلا کمر درد بگیریم، زانو درد بگیریم، برای معالجه‌مون باید به کدوم متخصص مراجعه بکنیم. اما شاید اگه ازمون بپرسن که برای حل مسائل روانیتون چی کار میکنید یا باید به کجا مراجعه بکنید، دقیقا ندونیم چه کاری باید انجام بدیم. البته که اگر خیلی وقتها ازش ساده عبور تازه نکرده باشیم. هممون میدونیم جاده زندگی همیشه صاف نیست. گاهی پستی داره، گاهی بلندی داره. ممکنه دست انداز داشته باشه، حتی ممکنه یه جاهایی برسیم به دوراهی یا چند راهی. گاهی ما آدم‌ها توی گذر از جاده زندگیمون با مسائل یا مشکلات روانی روبرو میشیم که برای حلشون به کمک یک متخصص نیاز داریم. اما گاهی وقتا بعضی از ماها در مقابل روان درمانی سفت و سخت مقاومت میکنیم یا حتی از اون فرار میکنیم و حتی نمیخوایم یک بار امتحانش کنیم. اما چرا؟ دلیل این ماجرا چیه و ممکنه برای ما چه پیامدهایی داشته باشه؟ امروز میخوایم در مورد همین موضوع با هم حرف بزنیم. دست به کار بشید، شما هم نظرتون رو به ما بگید. 30102 در اختیار شماست و البته مثل همیشه شماره تلفن 2265-2876 برای اینکه شما با ما حرف بزنید. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم در 17 روز از دی ماه. 3102 رو که فراموش نمی کنید، 2265-2876 هم در اختیار شماست. عرض کردم میخواییم در مورد روان درمانی با هم صحبت بکنیم. شما هم نظراتتون رو به ما بگید و اگر سوالی دارید از کارشناس محترم برنامه بپرسید. میخوام گفتگوی کارشناسی برنامه رو آغاز کنم همراه با جناب آقای دکتر محسن منصوبی فر، روانشناس و استاد دانشگاه. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. با نام یاد پروردگار، منم عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور عزیزانی که شنونده این برنامه هستن. در خدمتون هستم.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر، روان درمانی یعنی اصلا چی؟ یه توضیح مختصر به ما بدین، من خیلی سوال دارم ازتون.
بله، خواهش میکنم. استعداد دارید که به ترتیب یه زمانی ما مشکلات یا دردهای جسمانی داریم که طبیعتاً مراجعه میکنیم به متخصصون.
بله.
یه زمانی هست که ما رنجهای روانی داریم، رنجهای اعصاب و روان داریم. در حقیقت روان درمانگر مهمترین کاری که انجام میده تلاش میکنه رنجهای انسانها رو کاهش بده.
بله.
رنجهای روانی انسانها رو کاهش بده. این اتفاق اگر در طول روان درمانی بیفته، اون روان درمانی یک روان درمانی موفق بوده.
بسیار از شما متشکرم. خب ما دقیقاً دلمون میخواد این رنج رو کم بشه، شاید خیلی هم در این مورد تلاش میکنیم، خیلی هم دلمون میخواد، اما نمیریم سراغ روان درمانی. به ما میگین که اجتماع چه نگاه قضاوتی رو نسبت به روان درمانی داشته، الان چه نگاهی داره؟
خب ببینید، شاید برای من و همکاران من که هم سن و سال من باشن، این مسیری که ما طی کردیم تغییرات رو خیلی دقیق دیدیم.
بله.
به هیچ وجه شما نمیتونید گرایش خوب و درست مردم رو در این سالهای اخیر با مثلا سال 1370 مقایسه بکنید.
بله.
من به خوبی به یاد دارم که اصلا این چنین نبود، اصلا فضای مراجعه اینطوری نبود، ولی سال به سال اوضاع بهتر شده، سال به سال گرایش مردم برای اینکه با روانشناس صحبت بکنن، دنبال روان درمانگر برن یا با مشاور صحبت بکنن بیشتر شده، و به نظرم میاد که اون افکاری که اون موقع مانع بود خیلی کم شده. منظورم نیست که از بین رفته اون پیش داوری ها، اون قضاوت ها، ولی خب خیلی خیلی کاهش پیدا کرده نسبت مثلا به 30 سال پیش یا نسبت به 20 سال پیش. یکی از موضوعاتی که خیلی جدی جلوگیری میکنه از این که مردم خوب کشورمون مراجعه بکنن به روانشناس، خب باورهای غلط هست. یکی از این باورهای غلط اینه که بعضی افراد میگن من خودم بلدم، من خودم روانشناسم، من خودم مردم شناسم. البته ممکنه که اون عزیز توییته کاری خودش درست بگه، مثلا یک کسی که حمل و نقل مسافر رو انجام میده در سطح شهر، طبیعتاً به خاطر اینکه افراد زیادی رو در طول روز میبینه و اگر باهوش هم باشه خب میتونه پیشبینی بکنه بعضی از رفتارها رو، ولی در همون حوزه کاری خودش.
بله.
بنابراین یکی از باورهای غلط اینه که من خودم همه چی رو میدونم، من خودم یه پا روانشناسم، من خودم مشاوره به مردم میدم. خب در حالی که عرض کردم این چنین نیست، این موضوع تخصصیه.
بله.
و استعذار دارید که یه روانشناس سالهای سال درس میخونه، تجربه میکنه و درس میخونه برای اینکه وارد این موضوع بشه. پس یکی از دلایل عدم مراجعه که عرض کردم خیلی کم شده ولی هنوزم وجود داره، این است که بعضی از ما به غلط این باور رو داریم که من همه چی خودم میدونم. نکته دیگه‌ای که به نظر میاد اینم خیلی اهمیت داشته باشه اینه که عزیزانی رو ما میبینیم در جامعه که میگه من اصلا مشکلی ندارم. حالا این آدم خانوادش با خانوادش مشکل داره یا خانوادش مشکل دارن، مثلا اگر پدر خانواده است بچه ها با هم ناسازگارن، موضوعات جدی، اگر مادر خانواده است بین بچه ها با پدرشون اختلاف میندازه، اینا همه مشکله.
بله.
ولی میگه من اصلا مشکلی ندارم. بنابراین یه نکته جالب از کنم خواهم بهرامی، ببینید توی دردهای جسمی،
بله،
هرچه درد بیشتر بشه امکان این که فرد مراجعه کنه بیشتره.
درست.
این خیلی نکته مهمی، عزیزان شنونده دقت بفرمایید چند لحظه ای رو. پس در مسائلی که ما با درد جسمی مواجهیم، مثل دندون درد، هرچه این درد بیشتر باشه اون فرد بیشتر امکان داره که به درمانگر، به دندون پزشک مراجعه بکنه.
بله.
در روانشناسی یا در بیماری های روانی اعصاب و روان این برعکسه، یعنی هر چه که رنج بیشتر میشه امکان مراجعه کمتر میشه. یعنی هر چه که فرد بیشتر درگیر بیماریش میشه، بیشتر درگیر اختلال میشه، دورتر میشه از واقعیت.
چرا اینطوره آیدا؟
به دلیل اینکه دور میشه از واقعیت. عرضم همین بود، یعنی وقتی من دندونم درد میکنه، هرچی این درد بیشتر باشه پس من بیشتر مراجعه میکنم، ولی در بیماری اعصاب و روان هرچی این رنج بیشتر باشه امکان مراجعه کمتر میشه، چون فرد از واقعیت دور میشه. یعنی میرسه به اینجا که من اصلا مشکلی ندارم، بقیه مشکل دارن، من به این خوبی، من به این مثلا تسلط، من به این دانا هستم، بنابراین این شرایط باعث میشه که فرد متاسفانه کمتر مراجعه بکنه و گاهی وقتا زمانی مراجعه میکنه که خیلی دیر شده، هرچند که باز اونجا میشه کاری انجام داد. یعنی چقدر خوب بود به من اینکه ما احساس میکردیم در یه حوزه‌ای مضطربیم، در یه حوزه‌ای خوب ارتباط نمیگیریم، در یه حوزه‌ای اشکال داریم، در یه حوزه‌ای نتیجه برامون خوب در نیامده. در این صورت اگر که ما عادت میکردیم که هر چه زودتر مراجعه بکنیم، بنابراین با مشکلات کمتری روبرو بودیم.
خیلی از شما متشکرم. زنده باشید. جناب آقای دکتر محسن منصوبی فر، روانشناس و استاد دانشگاه، همراه خوب ما در برنامه امروز هستند. موضوع برنامه‌مون روان درمانی است. شما هم میتونید سوالاتتون رو به 30102 یا شماره تلفن 226528 76 انتقال بدید. آقای دکتر، شما به ما گفتید که یکی از چیزهایی باعث می شد، مخصوصا در گذشته و هنوز هم می تونیم بگیم رگه های ازش باقی مونده، ما در مسیر روان درمانی قرار نگیریم، ترس از قضاوت یا سرزنش دیگرانه. بله. آنچه که دیگران در این مورد فکر می کنند.
بله.
تعریفی براش وجود داره از دیدگاه روانی که چرا اینقدر قضاوت دیگران، چرا سرزنش دیگران، چرا نوع نگاهی که دیگران نسبت به این موضوع دارن برای ما اینقدر مهمه؟
ببینید، بر ترتیب بخشی از آدم ها، دسته از انسان ها، آدم هایی هستن که به ترتیبی گفته میشه کنترل بیرونی هستن و بیرون خیلی براشون اهمیت داره. حالا اینکه این بده یا خوبه، این موضوع بحث ما نیست، ولی یه عده از افراد هستن که بیرون، نگاه بیرون، قضاوت بیرون، ارزیابی بیرون براشون خیلی اهمیت داره. البته برای همه آدم ها اهمیت داره، ولی خب درصدش متفاوته، نسبت فرق میکنه.
یعنی بستگی چقدر روی عمل کرده ما و تصمیم هامون اثر بگذاره.
بله، بر اساس این یک در حقیقت درجاتی وجود داره،
در حقیقت یه طیفه،
یه طیفی وجود داره، دقیقا همینطوره. بنابراین یه دسته هستن که این وضعیت بیشتر دارن، بیشتر بیرون هست که اونها رو مدیریت یا کنترل میکنه، و این دسته بیشتر تحت این آسیب قرار میگیرن که حالا مردم راجع به ما چی میگن. همینم مونده که بگن فلانی روانیه. چقدر همین باور غلط چقدر جلوگیری میکنه از مراجعه. یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهمه، این صفحات و پیج هایی که تو این چند سال در اینترنت و فضای مجازی دیده میشه. وحشتناکه خانم برامی، وحشتناکه. یعنی اینقدر اطلاعات غلط اونجا داده میشه که واقعا خیلی خیلی ترسناکه. این کاری که داره صورت میگیره،
صفحات زرد
روانشناسی. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی دیده میشه این است که میگن با گفتگو همه چی حل میشه. نه، اینطور نیست. برای گفتگو دو طرف لازمه که اهل گفت و شنود باشن.
بله.
یعنی یه وقتی شما میرید با یه آدم مثلا صاحب قدرتی مثلا در نظر بگیرید صحبت میکنی، اون تازه به حساب این میذاره که شما ضعیفی، یعنی بدتر میشه اوضاع. یه وقتایی گفتگو با آدمی که اهل گفتگو نیست شرایط رو بدتر میکنه. حالا تا قبل از این گفتگو یه احترامی برای همدیگه نگه میداشتن، ولی گفتگو باعث شد که دیگه حرمت همدیگه هم نگه ندارن. بنابراین اینا اطلاعات غلطیه. یا مثلا زمان خودش حل میکنه. زمان خودش حل میکنه وجود نداره. دو تا آدم فرض کنید با هم دچار اختلافن، یه زوج رو در نظر بگیرید، بعد بگن زمان خودش حل میکنه. خب این هر روز که میگذره اوضاع بدتر میشه. بنابراین این قانون نیست، تو همه موارد زمان همه چی رو حل نمیکنه. تو همه یه مواردی بله قطعا همینطوره که تأثیر داره، ولی من میخوام بگم اینا وقتی به صورت قاعده و قانون در میاد و گاهی وقتا اینقدر محکم گفته میشه تو این صفحات که واقعا تعجب برانگیزه.
خب مشکلش هم اینه یا دکتر، وقتی کسی اون صفحه رو داره مرور میکنه یا مطالعه میکنه، همین رو به کار میبره و میبینه رابطهش نه تنها بهتر نشد که بدتر هم شد، یا سلامت روانش بیشتر به خطر افتاد، احساس میکنه اون آدم ناتوانی بوده که نتونسته.
بله،
اون فرمول
بله،
درست بوده.
بله، میتونه ناامیدی بیاره و میتونه اوضاع رو بدتر کنه. همینطور دارم عرض میکنم خدمت. بنابراین این باورهای غلطی که در این صفحات مجازی هست و تبلیغ میشه و چقدرم زیاد تبلیغ میشه، چقدر زیاد فالوور هست برای بعضی از اینا، که واقعا عرض کردم اینا ترساوره که یه تفکر غلطی رو انقدر رواج بدید و خب داره این اتفاق میفته متاسفانه. بنابراین این عرض کردم خدمتون که این قضاوت و ارزیابی برای عده‌ای بسیار مهم هست. ولی یکی دیگه از مسائلی که مهمه به نظرم باید بهش اشاره کرد، تجربه ناموفق در رابطه با ملاقات یه روانشناسه. ببینید خانم برامی،
یعنی یه بار مراجعه داشتیم موفق نبوده،
موفق نبوده. اصلا من میخوام بگم که هر کسی که شیمی میخونه شیمیدان نمیشه.
احسنت.
ممکنه لیسانس، فوق لیسانس یا دکتر شیمی باشه ولی شیمیدان نیست الزام. هر کسی که فیزیک میخونه فیزیکدان نیست، هر کسی که نجوم میخونه منجم نیست. در همه رشته اینطوری، هر کسی که ریاضیات میخونه ریاضیدان نیست الزامه. روانشناسی هم همینطوره، هر کسی که روانشناسی میخونه الزاما روانشناس نیست. برای روانشناس شدن یه مراحلی باید طی بشه، مجوزی باید گرفته بشه از سازمان نظام روانشناسی.
حتی فاکتورهای شخصیتی و شخصی مهمه.
بله، یه فردی که طبیعتا آدمیه که حمایتگره تو این رشته موفق‌تر میتونه باشه، یه کسی که شنونده بهتریه طبیعتا موفق‌تر میتونه باشه. بنابراین من میخوام بگم که اگر شما یک بار مراجعه داشتید و اون جلسه موفق نبوده، به دو نکته فکر کنید. اول این که با یک جلسه طبیعیه که شما به چیزی دست پیدا نمی‌کنید. شاید دو تا سه جلسه طول می‌کشه که فقط اون اصل کار، چارچوب کار روانشناس بتونه به دست بگیره. و نکته بعدی این که اگر شما تشریف بردید و تجربه کردید یک مسیر، یعنی مسیری که به شما کمک نمی‌کرد، فکر نکنید همه روانشناسی همون رو که شما تو 45 دقیقه تجربه کردید. ممکنه مراجعه به همکار دیگه ای براتون منفعت بیشتری داشته باشه.
همینطوره. برمیگردم به اون نکته ابتدایی برنامه که اشاره کردید. وقتی سرمون درد میکنه، وقتی دندان درد داریم، به پزشک مراجعه میکنیم که حالا درمان رو بگیریم. قاعدتا اگر پزشک اول تشخیص نده که درد ما چیست، به پزشک‌های دیگر مراجعه میکنیم. و نه اینکه بگیم کلن برای این موضوع درمانی نداره. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر محسن منصوبی فر، روانشناس و استاد دانشگاه، همراه خوب ما هستند. شما هم برامون پیامک میفرستید، هم که دارید با همون تماس میگیرید.
با هم حرف بزنیم.
متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. پیام هاتون داره به برنامه هم میرسه. 912-0775 گفتن سلام، ضمن تشکر از برنامه خوبتون، من فکر میکنم که در حال حاضر هزینه بالای مشاوره در این شرایط اقتصادی و نکته مهمتر متاسفانه عمل کرده نامناسب بعضی از مشاوران از دلایل اصلی عدم مراجعه افراد به مشاوره. نظر شما رو بپرسم آقای دکتر؟
بله، خب به هر حال بخشی از واقعیت رو ایشون گفتن دیگه و این دور از واقعیت نیست. ببینید، یکی در مورد این من بگم که این در حقیقت حق مشاوره‌ای که ما به مشاور یا به روانشناس پرداخت میکنیم، واقعیت اینه که جلوگیری میکنه از هزینه‌های بیشتر. فرض بفرمایید شما یک نوجوانی دارید که 17 سالشه مثلا، 16 سالشه، یه اختلال در حقیقت مثلا در یادگیری داره. وقتی شما مراجعه میکنید، این هزینه‌ای که شما اونجا انجام میدید، که حالا من اصلا به این هزینه نمیگم، میگم سرمایه گذاری برای سلامت، سرمایه گذاری که شما برای فرزندتون انجام میدید بسیار به صرفه تر هست از این که این بچه تا 30 سالگی مراجعه نکنه و 30 سالگی با یه انبوهی از مشکل مراجعه کنه.
این در حقیقت با این غلطی که اتفاقا در این مسیر
بله دقیقاً اونا هم خیلی هزینه بره، همون تصمیمات کلی هزینه برای جامعه ایجاد میکنه، برای اون خانواده ایجاد میکنه. برابر این در مورد این که هزینه بر هست، من فکر میکنم یه جور سرمایه گذاری که ما برای سلامتمون انجام میدیم و به صرفه است، به دلیلی که جلوگیری میکنه، حتی من به لحاظ اقتصادیش دارم میگم، ما به صرفه است، یعنی چون جلوگیری میکنه از هزینه های بالاتر، هزینه های بیشتر. و عرضم به حضورتون که یه بحث دیگه هم هست که من شنیدم، اینو که میگن مثلا این روانشناس یا این درمانگر یا این مشاور برای پول کار میکنه. ببینید میگن که نه، اینا برای جیب خودشون کار میکنن. ببینید واقعیت اینه که خب روانشناس یا مشاور هزینه هایی داره، اجاره برای دفترش باید بده، نمیدونم منشی داره، آب و برق و قبضه مختلف، خب اینا هزینه است. بنابراین طبیعیه که اون فرد باید این هزینه ها رو تامین بکنه. ولی مسئله اینجاست که آیا برای پول کار میکنه یا برای خدمت کار میکنه که پولم میاد؟ من باورم اینه خان بهرامی، نه در مورد این شغل، در مورد هر شغل دیگه ای. اگر ما تلاش بکنیم بهترین سرویسی که امکانش هست رو به مراجعمون بودیم تو هر کاری، بعد از اون در حقیقت دیگه لازم نیست برای پول کسی بدوه. یعنی وقتی چو صد آید 90 هم بیش ماست. یعنی وقتی یه فردی تو این مسیر حرکت میکنه، اصلا به استقنایی میرسه که لازم نیست که به اون موضوع اصلا خیلی فکر کنه و خیلی درگیر ذهنیش باشه. اگر ما در هر کاری که هستیم تلاش بکنیم بهترین شکل رو انجام بدیم، بهترین فرم رو انجام بدیم، طبیعتاً بی‌نیاز خواهیم بود از این که مستقیماً برای پول تلاش بکنیم.
دغدغمون
باشه. بله.
متشکرم از شما. خانم مریم قربانی عزیز از مشهد برامون پیامک فرستادن و گفتن من علاقه‌مند به روانشناسی هستم، هیچ گارد و مشکلی هم ندارم، اما چند بار که پیش مشاور رفتم به نظرم سواد و خبرشون کم بوده. روانشناسی رشته سختیه و تبحر درش هوش زیادی میخواد. متشکرم خانم قربانی عزیز. اتفاقا های دکتر در این مورد هم یه گفتگویی داشتند. حقیقت اینه که در رشته‌های مختلف میتونن آدم‌ها تحصیل کنن اما تبحر لازم در اون حیطه نداشته باشن، یا حتی من میخوام فراتر از این برم، اینه که ممکنه تبحر داشته باشن اما متناسب با ما نباشند. یعنی حقیقت ما پیش مشاوری بریم که همه ازش راضی هستن ولی ما نتونیم ارتباط خوبی یا اون نتونه ارتباط خوبی با ما برقرار کنه، این به معنای تعطیل کردن روان درمانی
نیست.
خیلی ازتون متشکرم. چقدر پیام داره میاد، چقدرم ازتون متشکرم. تماس تلفنی هم میتونید بگیرید، 2265-2876 در اختیار شماست. اما درس روز ما با صدای خانم دکتر نظری عزیز آماده است. ببینیم روان درمانی رو چطور بهش میپردازند.
درس روز.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت، دکتر صدیقه نظری هستم، مشاور خانواده. موضوعی که امروز میخواییم بهش بپردازیم راجع به اینه که چرا بعضی ها به روان درمان و روان درمانی گارد دارن. خب عزیزان، قبل از هر چیزی ما بیام روان درمانی رو تعریف کنیم. اصطلاحی که برای توصیف روند درمان اختلالات روانشناختی و پریشانی ذهنی با استفاده از تکنیک های کلامی روانشناختی انجام میشه و در طی این فرایند یک درمانگر آموزش دیده به مراجع خودش کمک میکنه تا مشکل خاص یا عمومی مانند بیماری روانی خاص یا منبع استرسی که در زندگی تجربه میکنه رو برطرف کنه. و روان درمانی به طور فزایندهی به عنوان یک حرفه متمایز در نوع خودش دیده میشه، اما متخصصان از جمله روانشناسان بالینی، روانپزشکان و مشاوران و درمانگران ازدواج و خانواده و مددکاران اجتماعی نیز از این استفاده میکنن. اما انواع روان درمانی. بسیاری از افراد وقتی روان درمانی رو میشنوند بلافاصله تصور میکنن که یک بیمار دراز کشیده در حالی که یک درمانگر روی صندلی مجاور نشسته و مشغول صحبت هست و افکار بیمار رو روی یک دفترچه یادداشت مینویسه اما واقعیت اینه که روان درمانی از تکنیک‌ها و روش‌های مختلفی استفاده می‌کنه و روش مورد استفاده در هر موقعیت می‌تونه بر اساس عوامل مختلفی از جمله آموزش و سوابق درمانگر، ترجیحات